الظلمات الأرض وفيها خالق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تأجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نوت بفرمید. اجل فرجه. خب در شرح زیارت جامعه رسیدیم به عبارت مطیع لکم عارف به حقکم، یعنی من مطیع شما هستم و عارف به حق شما هستم. عرض کردیم عارف به حق امام بودن چیه، یعنی حق امام چیه که انسان باید عارف به او باشه. عرض کردیم در روایت داریم که از پایین ترین معرفت به امام سوال شد که ادنا معرفت امام چیه، چون یه موقع مقامات عالیه امام رو کسی میشناسه، اسرار ائمه رو میدونه، اسرار ولایت رو میدونه، ولی یه موقع اون کفش رو انسان میخواد بدونه حد اقلیش چیه، که فرمودن اینه که بدانی امام واجب و طاعه است مثل رسول خدا. همون جوری که رسول الله اطاعتش واجبه، اطاعت امام هم واجبه. بعد گفتیم خب اینو از کجای قرآن ما باید در بیاریم که من مطیع شما هستم، این اطاعت همین جوریه یا دستور خداونده. عرض کردیم آیه 59 سوره نساء، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، خطاب به متوجه کیه؟ مؤمنانه. میگه اگر ایمان آوردید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت کنید. تکلیف خدا و رسول که مشخصه، اختلافی درش نیست، اما در اولی الامر اختلافه که این اولی الامر چه کسانی هستند که خدا گفته از اینا اطاعت کنید. شیعیان اعتقاد دارن این اولی الامر باید معصوم باشه، چون اگر غیر معصوم باشه امکان داره چیزی به ما بگه خلاف گفته خداوند، و خلاف گفته خدا رو نمیشه اطاعت کرد، در حالی که خدا گفته اطاعت کنید از اولی الامر. پس این اولی الامر باید معصوم باشن. روایات هم که در این زمینه حالا فراوان داریم، بحثشو مطرح کردیم. بعد در دنبال آیه میفرماد فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر در چیزی نزاع کردید، اختلاف کردید، اونو برگردونید به خدا و رسول. اینجا دیگه از اولی الامر حرفی نمیزنه. چرا؟ چون ممکنه در مورد خود این اولی الامر اختلاف بشه، که شد که بعد از رسول خدا ما باید از چه کسی اطاعت کنیم. یعنی این اولی الامر کیان؟ باید ببینیم خدا و رسول چی گفته، در حالی که ما میدونیم مکتب خلفا اهل سنت اونا خلیفه رو چجوری مشخص میکنن؟ میگن هر کسی که به خلافت رسید، به هر طریقی که رسید، یه موقع صحابه مشخص میکنن شو، یه موقع نه با زور شمشیر میاد خلیفه میشه، مثل معاویه و یزید، و که میگیم آخه آقا عقل قبول میکنه اینو؟ اطاعت یک انسانی کنی که به زور شمشیر آمده خلیفه شده، بعد خدا گفته از این اطاعت کنید؟ کجا گفته اینو؟ کی گفته این اولی الامره؟ و بعد چون در طول تاریخ خلفایی بودن که شراب میخوردن، زنا میکردن، قمار میکردن، مجبورم بگن که این حرفا هیچ کدومش برای خلیفه اشکال نداره. و این شرب الخمر فی بیت الله الحرام، علماشون میگن ها، میگن حتی تو خانه خدا شراب بخوره تو باید اطاعت کنی ازش. به همین دلیل یزید خانه کعبه رو به منجنیق بست، میگن اشکال نداره. نوه پیغمبر رو کشته، نوه پیامبر ما رو، میگن باشه. آخه مگه میشه چنین چیزی؟ عقل قبول میکنه چنین امری رو؟ شیعیان میگن اولی الامر فقط معصومینن که خدا گفته از اونها اطاعت کنید، و ما هم میگیم مطیع لکم، من مطیع شما هستم. در سوره قمر در داستان حضرت صالح و قوم ثمود، وقتی حضرت صالح به این قوم مبعوث شد، اینا یه حرفی مطلبی گفتن در انکار حضرت صالح، گفتن ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذن لفی ضلال و سعر، آیا ما از یه انسانی مثل خودمون تبعیت کنیم؟ در این صورت ما در گمراهی به سر میبریم. تا اینجای حرفشون اشکال نداشت، راست میگفتن. اگه بنا باشه من از یه کسی مثل خودم تبعیت کنم، چرا؟ بعد منتها دنبال حرفشون گفتن اعنزل علیه ذکر من بیننا بل هو کذاب اشر، آیا از بین ما وحی به صالح نازل شده؟ او دروغ میگه. اینجا دیگه حرفشون اشکال داشت، و الا قسمت اول حرفشون که من چرا تبعیت کنم از یه کسی که مثل خودمه؟ امام مثل ما نیست، امام کسیه که خدا گفته او رو تبعیت کنید، چون حرف او حرف خداست. که حالا بحث امام شناسی، ما الان بحث همون اینجا چیه؟ امام شناسیه، که بدونیم امام کی اصلا. چون خیلی تو مسئله امام شناسی ضعیفن، فکر میکنه امام یه کسی مثل من و شماست، خب نورانیه و نماز شب میخونه و مسائل حلال و حرام هم بلده و همین، این امام شد. در حالی که مقام امامت بنابر نص آیه قرآن یا برداشت از آیه قرآن حتی از مقام رسالت بالاتره، از نبوت بالاتره. چرا؟ چون وقتی خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام گفت انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام مردم قرار دادم، حضرت ابراهیم هم نبی بود هم رسول بود هم خلیل بود. یعنی بعد از این مقامات خداوند بهش گفت من تو رو امام قرار میدم. پس امامت از اینها بالاتره. که حالا بحثشو قبلا گفتیم این آیه رو. امام بنا نیست مثل انسانهای دیگه باشه. در روایت امام باقر فرمود کمالا تقدر و علا صفت الله لا تقدر و علا صفتنا. شما همون جوری که خدا رو نمیتونید وصف کنید، ما اهل بیت رو هم نمیتونید وصف کنید. فکر نکنید امام یه چیزی مثل خود شماست. میفرماد خداوند عقل را 10 قسمت کرد، 9 قسمت آن را به امام بخشید و 1 قسمتش را بین تمام ذوی العقول تقسیم کرد. حالا عقل انسان در مقابل عقل امام چقدره؟ این تازه مقام عقله، چون مقام روح داریم، مقام سر، خفی، اخفا، اینا مقامات دیگه است. عقل انسان، انسانهای عاقل در مقابل امام 1 به چنده؟ پس اگر میگیم مطیع لکم، به خاطر اینی که خداوند گفته اطاعت کنید اینها رو، چون حرفشون در مسیر حرف خدا و رسوله. چیزی نمیگویند که خلاف قرآن یا حرف پیامبر باشه، و چون اسمت دارن اشتباه هم نمی کنن. چون یه موقع طرف عمدن خطا میکنه، یه موقع عمدن خطا نمیکنه، سهواً خطا میکنه، اشتباه میکنه. کسی که اسمت داره اشتباه نمیکنه، یعنی اشتباهاً انسانها رو به بیراهه نمیبره، حتی نه اینکه عمدن نمیبره، اشتباهاً هم به بیراهه نمیبره. عارفم به حقکم، من عارفم به حق شما که باید از شما اطاعت کرد. منتها گفتیم تا پای عمل بیاد انسان چقدر مطیع امامشه، چقدر تسلیم این امامه. روایت میفرماد شخصی میگه خدمت امام صادق نشسته بودم، یه جوانی از خراسان ایران آمده بود مدینه، آمد پیش امام گفت آقا جان من با مادرم آمده بودیم زیارت شما، رسیدیم به کاروانسرا، مسافرخونه های قدیم بود دیگه اون موقع، رسیدیم به کاروانسرا، مادرم مریض شد تو راه، رسیدیم تو کاروانسرا مرد، الان جنازش رو زمین من آمدم خدمت شما. مادرم خیلی میخواست دوستا شما رو زیارت کنه. میگه امام صادق فرمود برو دست مادرتو بگیر بیا اینجا. راوی میگه من شاهد بودم، میگه جوان انسانی که اینقدر تسلیم امام باشه ندیدم. چون گفت چشم، رفت با مادرش آمد. یعنی نگفت آقا مادرم مرده شما میگی برو دستشو بگی بیار، مادرم مرد، امام گفت برو دستشو بگی بیار، گفت چشم و رفت و با مادرش آمد. مطیع لکم، مطیع شما هستم. تو چقدر مطیع شما هستم؟ جابر ابن عبدالله انصاری یکی از صحابی جلیل القدره و از شیعیان هم هست. میگه در قضیه کربلا که ابا عبدالله میخواستن برن طرف کربلا، خیلی ها جلو حضرت رو گرفتن گفتن نرو. جابر انسانی بود اهل کشف و شهود، در بعضی از روایات مکاشفاتش آمده. ایشون میگه من رسیدم خدمت امام حسین، گفتم آقا جان من از جدت شنیدم که مثلا شما کربلا شهید میشین، نرو اون طرف. حضرت فرمود تو شنیدی از جدم، من نشنیدم، تو داری به من یاد میدی، خیلی مهمه، تو باید مطیع من باشی یا من باید مطیع تو باشم. میگه ابا عبدالله تصرفی کرد در من، پرده از جلو چشمم رفت کنار، هودجی از نور نازل شد، رسول خدا همراه امیرالمؤمنین امام حسن نزول کردند. این قسمتشو کار دارم، حالی مکاشفش نسبتاً بیشتر از ایناست، این قسمتو کار دارم. میگه رسول خدا به من فرمود جابر، مگر در امر پسرم حسن به تو نگفتم که وقتی کامل میشوی، مؤمن کامل میشوی که مطیع امامت باشی؟ تو باید مطیع باشی، نه اینکه ایشون به حرف تو گوش کنه، تو باید به حرف امامت گوش بدی. مطیع اون لکم، تا چقدر مطیع اون لکمه؟ این تو عمل بیاد. بعضی هستن تو بعضی جاها پاشون میلغزه، بعضی از بزرگان، مثلا در روایت شیخ مفید در کتاب الاختصاص روایت کرده، میفرماد وقتی که در جریانات قصب خلافت، شما میدونید سلمان فارسی خیلی جلیل القدر بود، از اصحاب سر رسول الله بود، از اصحاب سر بود، سلمان صاحب سر رسول الله بود. در وقتی که در جریان قصب خلافت، وقتی امیر مؤمنان رو می بردن، سلمان خودش میگه من تو دلم گذشت که علی صاحب اسم اعظمه، اگه بخواد همه اینا رو میتونه کن فیکون کنه، قدرت اسم اعظم داره، چرا کاری نمیکنه؟ خب داره اسلام از مسیر خودش منحرف میشه. میگه تو دلم آمد، نه اینکه تازه حرفی بزنه، یه لحظه تو دلم آمد چرا؟ چرا؟ بعد گردن سلمان هم ریسمان انداختن، کشیدن سلمان رو هم، یه زخمی رو گردن سلمان به وجود آمد، زخم بزرگ شد بزرگ شد، جوری که دیگه گردنش نمیتونست حرکت بده. یه روز به امیر مؤمنان گفت آقا این زخم گردنم خیلی اذیتم میکنه. فرمود اون خطوری که تو دلت شد و صاف کن، زخم گردنت خوب میشه. من که بهتر از تو میدونم چه باید کنم. اگر کسی عارف کامل به امامش باشه، مطیع محض، مثل قمر بنی هاشم، مطیع محض صرف، وقتی که امان نامه آوردن برای قمر بنی هاشم، شمر آمد نزدیکی صدا کرد، قمر بنی هاشم و برادرانش رو صدا کرد. قمر بنی هاشم محضر امام بود، اصلا سرش رو بلند نکرد بگینه چی میگه این. ابا عبدالله فرمود جوابشو بده، اگرچه این آدم فاسقیه. از قمر بنی هاشم نگاه نمیکرد طرفش، هرچی صدا میکرد، که وقتی حضرت فرمود بلند شد گفت چی میگی؟ گفت امان نامه آوردم، گفت لعنت بر خودت و امان نامت و امیرت و وزیرتون و مطیع محض امامه. مطیع لکم تا کجا مطیع لکم؟ انسان تا پای عمل پیش بیاد معلوم میشه چقدر مطیع امامه. عارفم به حقکم، عارفم به حق شما، مقرون به فضلکم، من اقرار دارم به فضیلت شما، فضل شما. فضل به چه معناست در لغت؟ فضل در مقابل نقصه. نقص کم بوده، فضل چیه؟ اضافیه. اصلا فضیلت یعنی کسی یه چیزی اضافه بر دیگران داشته باشه. فضل خودش به معنای چیه؟ زیادی. فضول، فضول کلام یعنی زیادی در کلام. کسی بیش از اندازه حرف بزنه میگن این فضولی میکنه، یعنی زیادی حرف میزنه. کلمه فضل رو میخوام بگم. شما فضل، من اقرار دارم به فضل شما، به برتری شما. شما نسبت به انسانهای دیگه برتری دارید، اضافی دارید، یه چیزای اضافه بر دیگران دارید. چیا اضافه دارن؟ این فضل که من اقرار دارم به فضیلت شما، فضل شما، برتری شما. مثلا شما در قرآن نگاه کنید، در داستان حضرت سلیمان، وقتی که در قضیه بلقیس که پادشاه یمن بود، سبا پادشاه سبا بود، سلطنتی داشت، حکومتی داشت. حالا داستان شنیدید، ایشون دعوت شد بیاد به مملکت حضرت سلیمان. قرآن می‌فرماد ولها عرشون عظیم، این یک تخت سلطنت داشت که ظاهراً از سنگ مرمر یا یک سنگ گران قیمت یک پارچه تراشیده شده بود، یه چیز خیلی با جبروت و که قرآن میگه عرش عظیم داشت، که پله‌هایی داشته که میرفته اون بالا وقتی مینشسته یک جلال و جبروتی داشته. حضرت سلیمان به اطرافیانش، اون هیئت دولتش، گفت کدام یک از شما میتوانید تخت بلقیس رو برای من بیاورید قبل از اینکه خودش بیاد برسه، تختش بیاد برسه. آیه قرآن میفرماد که قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، من اینو برات میارم قبل از این که از جای خودت برخیزی. چون حضرت سلیمان یه جایی مینشستن برای قضاوت، گفت قبل از این که کار تموم بشه بخوای بلند بشی، مثلا یکی دو سه ساعتی که طول میکشه، تو این یکی دو سه ساعته من میارم چندین فرسخ. بعد میفرماد قال الذي عنده علم من الكتاب، کسی که علمی از کتاب در نزد او بود، آصف ابن برخیا، گفت انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، من برات میارم قبل از این، قبل از چشم به هم زدن. چه قدرتی داشته، چه علمی داشته. وقتی که تخت رو حاضر کرد در کمتر از چشم به هم زدن، چی فرمود؟ هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر، این از فضل پروردگار منه. فضیلتیه دیگه، چیزی اضافه داره که دیگران ندارن، چیزی اضافه داره که دیگران ندارن. بعد آیه قرآن میفرماد قال الذی من عنده علم من الکتاب، آن کسی که علمی از کتاب در نزد او بود، این چنین گفت، علمی از کتاب، یعنی همه علم کتاب رو نداشت، یه قسمتی از کتاب رو داشت. اما در جای دیگه می‌فرماد و من اندهو علم الکتاب، آن کسی که علم تمام کتاب در نزد اوست، که روایت می‌فرماد این امیر مؤمنانه که علم تمام کتاب در نزد اوست. آصف ابن برخیا قسمتی از کتاب رو میدونست، تمام اون کتاب علمش در نزد امیرالمؤمنینه. او چه میتونه کنه؟ این چه فضیلتیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود آصف ابن برخیا که چنین علمی داشت، علمش در مقابل علم ما مثل یه دانه برف است در مقابل اقیانوس. یه دانه برف در مقابل اقیانوس. مقرون به فضلکم، من اقرار دارم به فضیلت شما. مفضل، مفضل ابن عمر، این صاحب کتاب توحید مفضل، از صحابه عارف بود، از اصحاب امام صادق علیه السلام بود. یه بار خودش میگه در محضر امام صادق نشسته بودیم، صحبت از علم امام پیش آمد. گفتم آقا جان، من اقرار دارم به این که شما تعداد ستارگان، پیمانه آبهای دنیا، وزن کوه‌ها، تعداد ستارگان را می‌دانید. اقرار دارم که شما علمی دارید که اصلا فوق این علوم بشری است. و امام صادق فرمود احسنت یا مفضل یا مبرور، احسنت به تو و به هر کسی که چون توست، که عارفی به حق امامت، مقری به فضل امامت، اصلا فضل امامتو میدونی. آقا خیلی ها هستن به ظاهر شیعه است ولی فکر میکنه امام یه آدمی مثل خودشه، حالا یه مقدار بهتر. من که نبودم تو اون مجلس، ولی میگفت یه آقایی سخنرانی میکرد، میگفت اگر ائمه علم این علوم رو داشتن، این قدرت رو داشتن، خب حضرت علی که شمشیر خورد به فرقش، خب میگفتن حضرت عباس شفا بده ایشونو. فکر میکنی که امام به نفع خودش باید از این علوم استفاده کنه؟ مثل همون داستان امیر مؤمنان بود که در خطبه میخون فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السما اعلم بكم من طرق الارض، از من از راه‌های آسمانی بپرسید که بهتر از شما راه‌های زمینی رو بلدید بلدم. یه نفر بلند شد گفت اگه راست میگی بگو ریش و سبیل من چند تا مو داره، سر و صورت من چند تا مو داره. امام فرمود اگر هم بگم که تو نمیفهمی من راست گفتم یا نه. مثلا امام میگفت 10 میلیون مثلا ریش و مو تو صورتت، 100 هزار مگه میتونستی بشموری؟ نه. اما یه چیزی بهت میگم که هم خودت بفهمی هم دیگران. این کی بود؟ این شخص پرسید سعد ابی وقاص. آقا فرمود تو یه طولهی داری، تو بعضی روایات داری یه سوسماری در خانه داری، فرزندت، که او قاتل حسین من میشه. عمر سعد، عمر ابن سعد ابی وقاص. مگه بناس امام از علم خودش استفاده کنه؟ از قدرت خودش میگه بناس استفاده کنه؟ مگر بعضی جاها که فقط میخواد نشون بده، بعضی جاها میخواد نشون بده فقط، مثل جریان امام هشتم تو مجلس مأمون که وقتی نماز بارون خون امام هشتم باران آمد، معروف دیگه داستانش. خب خیلی مردم اعتقاد پیدا کردن اون زمان. تو دربار مأمون یکی از وزرا شروع کرد امام هشتم رو تخریب کردن که آره بارون به اذن خدا میاد، تو اینا میخوای به اسم خودت تموم کنی، بارون به اذن خدا آمده، تو میخوای به اسم خودت بزنی، تو میخوای برتری جویی کنی بر جناب مأمون. هی از این حرفا شروع کرد، امامم هیچی نمیگفت. آخرش برگشت گفت اگه راست میگی، یه پرده ای بود عکس دوتا شیر بود رو پرده، گفت اگه راست میگی به این دوتا شیر بگو بیا منو بخورن. اگه راست میگی، خودش گفت اگه راست میگی به این دوتا شیر بگو بیا منو بخورن. امام یه اشارهی کرد به شیر، دوتا شیر نر پریدن وسط مجلس. میگه ما خشکمون زده بود از ترس، هیچ حرکتی نمیتونستیم کنیم. اینا گرفتن اینو جر دادن، خوردن خونشو از رو زمین لیست زدن پاک کردن. بعد جالب برگشتن یه نگاه کردن طرف مأمون، اوه این میگه بالای تخت افتاد، از هوش حال رفت. امام اشاره کرد برگردید، پریدن تو پرده، شدن نقش پرده. اینا که برگشتن اینا به حال آمدن، بلند شدن و دویدن سراغ خلیفه، آب و گلاب و به هوش بیارن خلیفه رو، باد زدن به هوش آمد. مأمون گفت آقا اگه شما بخوای من خلافت و دو دستی تقدیمت میکنم. حضرت فرمود من اگه بخوام خلافت رو بگیرم به اجازه تو احتیاج ندارم اصلا، مگه محتاجم تو به من بدی؟ همه عالم در اختیار امامه. اگه غیر از این بود که اصلا اطاعت امام یعنی چی؟ فرمود من اگه بخوام خلافت رو بگیرم احتیاج به تعارف جناب عالی ندارم. مقرن به فضلکم، من اقرار دارم به فضیلت شما. اینجا یه نکته ای هست عزیزان، اقرار یه چیزیه غیر از علم. گاهی وقت بعضیا علم دارن اما اقرار نمی کنن. علم داره اقرار نمی کنه. شما دشمنان امیرالمؤمنین فکر میکنید نمیدونستن امیرالمؤمنین چقدر زاهده، چقدر عابده، چقدر عادله؟ خوب میدونستن اما نمیتونه اقرار کنه. این اقرار کردن، آقا زیارت عاشورا شما میخونید که توصیه میکنم هر روز بخونیم. خب یه بار شما خوندی میگه آقا یه بار که خوندم دیگه، خب بسته، چرا هر روز بخونم؟ میگیم بحث علم غیر از بحث اقراره. شما میگی لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله، خب میدونم، ولی میگه نه بگو هر روز، بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله. روایت میگه اگر کسی 100 بار در روز بگه لا اله الا الله، کسی بهتر از او نیست مگر آن که بیشتر گفته باشد. صد بار کسی بگه لا اله الا الله، چرا میگه هی تکرار کن، اقرار کن؟ این اقرار خیلی مهمه، اینکه انسان بگه به زبان اقرار کنه. یه حدیث رو سالهای پیش فکر میکنم خوندم برای عزیزان، یه بار معاویه برگشت به عمرو عاص گفتش که عمرو عاص تو تا به حال به من خیانت نکردی؟ گفت نه آقا من عمرو عاص هم میدونید عمرو عاص تا الان سر زبان هاست از شرارت و حیله‌گری. گفت من ابدا، من چه خیانتی به شما کنم؟ گفت یادت یک بار علی ابن ابی طالب نامه نوشت برای من، گفت معاویه چرا خون مسلمان ها رو بریزیم؟ من و تو با هم دعوا داریم، بیا دوتایی میاییم میدان، هر کی اون یکی رو زد خلافت رو به دست بگیره، بقیه رو چرا داخل میکنیم؟ وقتی من نامه رو به تو نشون دادم تو چی گفتی؟ گفتی فکر خوبیه. این خیانت نبود؟ عمرو عاص گفت نه چه خیانتی، تو میرفتی اگر علی رو میکشتی که خب تمام مملکت اسلامی مال تو میشد، اگرم کشته میشدی میرفتی بهشت. معاویه گفت آخه کسی به شمشیر علی کشته بشه میره بهشت؟ اگه کسی به شمشیر علی کشته بشه بهشت میره؟ عمرو عاص گفت تو که خودت اینو میدونی پس چرا با علی میجنگی؟ ها میدونه اما اقرار نمیکنه. اقرار خیلی مهمه. میداند اما اقرار کردن یه چیز دیگه است. که معاویه گفت اون مسئله معروف الملک و عقیم، گفت سلطنت نازاست. یعنی چی ضرب المثله؟ یعنی چی الملک و عقیم؟ شاید خیلی شنیده باشید میگن الملک و عقیم، سلطنت نازاست، یعنی تولید مثل نمی کنه. جوجه کشی نمیشه چند تا از روش درست کنی، یه دونه از دستت افتاد با دو دستی نگرش داری دیگه، موقعیت یعنی پیش نمیاد. اینجوری میخواد بگه مقرن، خودشون میدونن اما مقر نیستن. من مقرم به فضل شما، اقرار میکنم به فضیلت شما. معاویه یکی از کسایی که رفته بود طرفش رو گفت بیا از علی برام بگو. معاویه گفت از علی برام بگو. گفت آخه آقا چی بگم از علی مثلا؟ گفت نه کاریت ندارم، در امانی، بگو چی میدونی از علی؟ این شروع کرد از امیر مؤمنان گفتن که علی در روز این گونه زندگی میکند، با نان جوینی سر میکند، خلیفه مسلمینه، و شب هنگام که در محراب عبادت می ایستد یتململ کتململ السلیم، مثل مار گزیده به خودش می پیچه و میگه یا دنیا قری غیری، دنیا برو دیگری رو گول بزن، من تو رو سه طلاقه کردم. و گفت گفت تا جایی که معاویه اشکش در آمد. تا جایی که معاویه اشکش در آمد. میدونه، اما اقرار یه چیز دیگه است. پس وقتی میفرماد مقرون به فضلکم، اقرار دارم به فضیلت شما، خیلی مهمه که انسان اقرار کنه. گفتم زیارت عاشورا اقرار به لعن دشمنان اهل بیت و صلوات بر خود اهل بیت. اللهم خب مقرون به فضلکم محتملون لعلمکم. من حامل علم شما هستم. این محتملون لعلمکم یعنی چی؟ من حامل علم شما هستم. من به زبان ادبی بخوایم بگیم، من بارکش علم شمایم. من بارکش علم شمایم. برای اینکه این جمله مقدار باز بشه، یه حدیثی هست و یه کسی این حدیث رو شرح کرده، خیلی جالبه، با شرحش گوش بدیم ببینیم محتملون لعلمکم یعنی چی. در روایت می‌فرماد پیامبر اکرم که معراج تشریف بردن، یک قطار شتری رو دید، قطاری از شتر، کاروان شتر، که اینها بارشون کتاب بود و دنباله این پیدا نبود، دنباله کاروان سر و تهش پیدا نبود، که رسول خدا سوال کرد که این کاروان سر و تهش کجاست، این قافله شتر. گفتن، فرشته‌ای به ایشون گفت از موقعی که من آفریده شده ام این کاروان در جریان بوده و من ابتدا و انتهای آن را نمی دانم، برای آن ابتدا و انتهای من نمی شناسم. گفت خب بار این شترها چیست؟ گفت اینها کتب فضائل علی ابن ابی طالبه. جمالش صلوات بفرستید. بار این شترها کتب فضائل علی ابن ابی طالبه. یکی از اهل معرفت به شعر، یه شعری داره، حالا شعرشو من متاسفانه تو حافظه ندارم، مضمون شعرش اینه، این حدیث رو میاره، بعد میگه من یکی از آن شتران بارکش فضائل علی هستم، من یکی از آن شترانی هستم که بار فضائل علی به دوش من است. این محتملون لعلمکم یعنی من حامل علم شما هستم. آقا هر کسی حامل یه چیزه، هر کسی حامل یه چیزه. بعضی حامل وزرن، وزر و بال، بعضی حامل گناهن، نعوذ بالله، پناه بر خدا، بعضی ها حامل عباداتن، کارای نیکن، بعضی ها حامل فضائل امیر المؤمنینن. آقای میگفت از قول شخصی در آمریکا، تو دانشگاه آمریکا، یه بار یکی از اساتیدمون که آمریکایی بود، حالا کجایی من نمیدونم، همون به اصطلاح مال اون ایالت و چیز بودن، میگه برگشت به ما گفت اینجا کسی شیعه هست؟ این میگه من بلند شدم گفتم بله آقا من شیعم. یه آقای دیگه هم بود، مال پاکستان بود، هند بود، اونم گفت آقا منم شیعه هستم. گفت یک فضیلت از فضائل علی ابن ابی طالب میتونید بگید؟ میگه من نگاه کردم به او، او نگاه کرد به من، من نو من، پت و پت. گفت شما چگونه شیعه علی هستید که از فضائل علی بی خبرید؟ من اگر دولت آمریکا اجازه بده مجسمه طلا از علی ابن ابی طالب در وسط این شهر بنا میکنم. حامل فضائل امیرالمؤمنین بودن بعضی از مواقف برزخی هست که باید طرف عبور کنه بره، مواقف و منازلی که هست اونجا. یک فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین بگه طرف رد میشه و خیلی ها میمونن اونجا، بلد نیستن، میمونن تا کی؟ تا یک نفر که تو دنیاست از دنیا بره، بره در برزخ، به اون موقف برسه، به اونها تعلیم بده فضائلی از فضائل امیرالمؤمنین رو تا بتونن از اونجا رد بشن. تو برزخ چشم انتظارن. محتملون لعلمکم، من شطور بارکش علوم شما هستم، شطور بارکش فضائل شما هستم، تو سینه من گنجینه اسرار علوم شماست. خود ائمه فرمودن ما اسرارمون رو در قلوب شیعیانمون جا میدیم. اگر طرف شیعه است، چون شیعه بودن به اسم و شناسنامه نیست که تو شناسنامه نوشته باشه شیعه، اون کسی که شیعه اهل بیته چیزایی در قلوبش میگذارن، انوار و اسراری رو در قلبش جا میدن. آیه قرآن بخونیم. آیه قرآن میفرماد و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. یعنی پروردگار تو وحی کرد به زنبور عسل که در کوها خانه بساز، ان اتخذی من الجبال بیوتا، تو کوها خانه بگیر، و درختان و آنچه که سقف میخورد. آیه قرآنه از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام از این آیه سوال شد، حضرت فرمود باطن این آیه مراد از زنبور عسل ما اهل بیتیم، که خداوند به ما وحی کرد که عسلمون را که اسرار ولایت است در کوها، الجبال شیعتنا، کوها شیعیان ما هستند، که در قلوب شیعیانمون جا بدیم، و شجر نساء المؤمنات، و درخت زنان مؤمنه هستند. اسرارمون رو در قلوب مردان و زنان مؤمن و شیعه قرار بدیم. اگر شیعه شیعه است، سینش باید گنجینه اسرار باشه. گنجینه اسرار اهل بیت. شیر را بچه همی ماند بدو، بچه شیر مثل شیر میمونه، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ آقا تو میگی من شیعه علی ابن ابی طالب هستم، چه شباهتی داری به ایشون؟ اگر شیعه باشی باید یه چیزایی داشته باشی از اونور. رشید حجری از شیعیان امیرالمؤمنین بود، روایت داریم علم بلایا و منایا میدونست، یعنی به طرف میگفت تو یک سال دیگه میمیری، تو چند وقت دیگه یه بلایی سرت میاد، مثلا صدقه بده این بلا رد بشه، تو فلان گرفتاری برات پیش میاد. علم بلایا و منایا داشت. تازه میفرماد رشید از شیعیان مستبصر نبود، کامل نبود. اسرارمونو در قلوب شیعیانمون جا میدیم. اگه شیعه باشه خیلی چیزایی باید داشته باشه. اگر کسی شیعه اهل بیته باید یه تفاوتی با بقیه انسانها داشته باشه. این رو یک شخصی برای بنده نقل میکرد. یه پیرمردی که از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه انشاءالله. ایشون از قول استادش میگفت، خیلی مختصر عرض میکنم، استاد ایشون با یکی از شاگردانش داشتن پیاده میرفتن نجف یا کربلا، مسیر زیارتی. تو مسیر به یکی از روستاهایی میرسن که سنی نشین بودن، زمان قدیم با اولاغ و اینا میرفته مسافرت. اینم انسان صاحب کمالی بوده ها، میگه ما رفتیم اونجا و تو روستا گفتیم آقا اینجا جایی هست بخوابی ما استراحت کنیم. اون متولی مسجد گفت آقا اینجا اهل سنتن، یه موقع اذیتتون میکنن، اینجا وا نیستید. گفتیم آقا ما کاری نداریم به کسی، ما یه گوشه مسجد بیتوته میکنیم شب و مثلا صبح کنیم صبح میریم. گفت باشه مسجد گوشش بفرمایید مثلا استراحت کنید. میگه وقت نماز شد، دیدیم که آمدن و اذان و اقامه و سجاده ها رو پهن کردن، نماز خوندن و اینا رفتن. یک مثلا یه ساعتی دو ساعتی که گذشت دیدیم صدای دف داره میاد، یه سری درویش بودن اونجا، درویش اهل سنت. میگه دیدم آمدن و تو مسجد حلقه زدن و ما هم یه گوشه‌ای با این شاگردش نشسته بوده. دیدیم یک پیری، حالا مثلا اون مرشدشون نشسته بود و یه مریدش این ور یه مریدش این ور حلقه زده بودن دورشون، سماع میکردن و لا اله الا الله میگفتن و ذکر میگفتن. و بعد یه منقل آتیش آوردن گذاشتن، اون آتیش درست کرده بودن. این که سما میکرد و میرقصید، این دوتایی که کنار این بودن بالا تنه پیراهن نداشتن، لخت بودن. میگه مشعل آتیش درست کردن، همینجوری که مثلا ذکر میگفتن و هوهو میگفتن، میگه این آتیش ها رو میکشیدن رو بدنشون، مثلا کرامتی نشون میدادن. یکی دوتا دور میزنه میاد میگیره نزدیک صورت این حاج آقا، میگه بفرما مثلا شما آتیش بخور. ایشون میگه خیلی ممنون، دستم درد نکنه. هی دور میزنه و بفرما میزنه به ایشون آتیشو. این حاج آقا میگه من نگاه کردم به این شاگرده، دیدم این خیالش به هم ریخته که عجب، ما که شیعه اهل بیتیم نمیتونیم آتیش بخوریم، اینا دارن آتیش میمالن به بدنشون. برمیگرده بهش میگه که خیلی دوست داری آتیش بخوری، اینم اعتقاد داشته به استادش. میگه خیلی دوست داری آتیش بخوری. میگه بله آقا، رو اینا رو کم کنم مثلا، حالا میخواسته یه جوری. میگه خب باشه. میگه حضرت درویش، میگه بله. میگه این دوست من میخواد آتیش بخوره، میتونید منقل آتیش بیارید برا ما؟ میگه گفت زود آتیش بیارید براشون. میگه یک منقل پر آتیش چیز آوردن. میگه من بهش گفتم من 7 بار لا فتا الا علی میخونم میرم تو آتیش، تو هم دنبال من بیای کارت نمیشه. میگه من با صورت رفتم داخل آتش، فقط یک موقع سر و صدا شنیدم که یه نفر داد میزنه که دارم میسوزم. میگه آمدم بیرون دیدم این شاگرده آتش به دیگه بهش اثر نمی کرد، گردن یکی از این اونایی که لخ بودن گرفته بود، یه آتی زغال خودش گاز میزد فرو میکرد تو دهن این. آقا اگه شیعه باشه باید یه جایی داشته باشه یه چیزی، همش خشک و خالی حرف که نمیشه. میگه گفتم رهاش کن. و میگه اینا رفتن، حالا چون داستان ادامه داره، میگه اینا رفتن و یک ساعت دیگه دیدیم آمدن داخل، یکیشون آمد داخل یک بسته نون برا ما آورد احترام، یک کسی دیگه گفت یا علی مدد آمد تو یک کیسه برنج آورد، یک کسی دیگه 10 دقیقه دیگه یا علی مدد یه روغن آورد. میگه این گوشه مسجد پر شد از آذوقه. میگه من گفتم خدای من اینا رو میخوام چیکار کنم. بعد میگه متوجه اون متولی مسجد شدم، صداش کردم گفتم بیا اینجا ببینم. گفتم تو شیعه هستی؟ گفت آره آقا من شیعه ام، یواشکی بین اینا کار میکنم، اینا هم یه چیز مختصری به من میدن. میگه بهش گفتم بیا اینا مال تو، اینایی که آوردن برا ما اینا مال توست. منظورم این قسمت بود، جریان میرفندرسکی همش حرف و حدیث نیست که، آخه حرف بزنیم که من شیعم ادعا کنیم، باید محتملون لعلم کن باشیم. میرفندرسکی وقتی در هند، یه مدتی در هند بود، یکی از این بود چیان هندوها میاد پیش میرفندرسکی میگه که شما دینتون برحق نیست. میگه چرا؟ میگه شما مسجد میسازید 100 سالش میشه مسجدتون، دیوارش میاد خراب میشه، میشکاف خاک میریزه بیرون، نمیدونم سقفش میاد پایین، ولی ما معبد داریم 1000 سال 2000 سال. این دلیل برای اینه که مذهب ما درسته. میرفندرسکی میگه نه. میرفندرسکی میدونی زمان شیخ بها بود، کتاب هم داره، انسان خیلی بزرگواری بودن. میگه نه، این دلیل بر درستی مذهب ماست، چون اون ذکرهایی که ما در مسجدمون میگیم، در مساجدمون میگیم، یه دونه از اون ذکرها تو معبد شما گفته بشه معبدتون زیر و رو میشه، میخوایید امتحان میکنیم. این بودایه میگه باور نمیکرده که میگه باشه، بیایید جمع میشن، روز موعود فرا میرسه. اینم شب وامیسته به نماز، خدایا من به امید تو هستم، چک میدم امضا میکنم پشتوانش، میره تو معبد، میگه همه از معبد برن بیرون، میره وسط معبد 3 مرتبه میگه الله اکبر، از معبد میدوه بیرون، سقف معبد میاد پایین. مؤمن اگر مؤمنه محتملون لعلم کن باید باشه، یه چیزی تو دلش از شما داشته باشه از اهل بیت. لذا باید سعی کنیم قلبمون سرشار از اسرار و محبت اهل بیت باشه، نه اینکه اگه دوتا فضیلت گفتن از امیرالمؤمنین بگی بلد نباشی. انشاءالله که روز به روز محبتمون، ولایتمون، قربمون به اهل بیت بیشتر باشه. آقا تو همین مجالس ذکر ابا عبدالله حاجتهایی میگیرن، عنایتهایی میشه به برکت نام ابا عبدالله، به برکت نام ایشون. یه مقدار پاک باشیم، یه مقدار تقوا داشته باشیم، قلبمون میشه سرشار از اسرار و محبت اهل بیت. اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن لولي الحجة صلواتك
اگه میشه منت بذار یه قدمی رو تخم چشم ما بذار، یه ذری هم به ما بذار یا ابن الحسن. آخ به خوبا سر میزنی، مگه بدا دل نداره؟ یه سر به ما بزن ای خوب خوب آقا جون، یه سر به ما بزن ای خوب خوب آقا جون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین، حسین جان، 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 حسین جان.
این حسین جان که میگی جان میده به ابو عبدالله.
حسین جان، 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 حسین جان.
روز عاشورا وقتی دو تا لشکر سفارایی کردن، یکی از لشکر عمر سعد بیرون آمد، علمش رو زمین کوبید، میگفت حلم مبارک. حبیب ابن مظاهر پیر مرده، بریر ابن خزیر پیر مردن، اول از همه اینا بلند شدن. آقا ما بریم. ابا عبدالله فرمود نه شماها بشین. عبدالله ابن عمیر کلبی با همسرش اومده بود کربلا، بلند شد گفت آقا اجازه میدی من برم؟ میگه ابا عبدالله یه نگاه کرد، دید یه سینه ستبری داره، یه بازوان زخیمی، گفت تو هماورد اینی، تو اگه میخوای برو. این اومد بره، زنش دوید، گفت منم میخوام باهات بیام. یا ابا عبدالله چه جانی داده بودی به اینا یا ابا عبدالله. گفت زن برگرد طرف خیمه، گفت منم میخوام با تو شهید بشم، من از تو جدا نمیشم. گفت برگرد. عبدالله رفت میدان، نفر اولو انداخت، نشسته بود رو سینش، یه کسی از پشت بهش حمله کرد. یاران ابا عبدالله صداش کردن مراقب باش، از پشت سر دارن بهت حمله میکنن. تا به خودش آمد شمشیر رو برده بود بالا، دست رو گرفت روبروی شمشیر، انگشتانش جدا شد، ولی بلند شد با همون دستش دومی رو از پا در آورد. زنش یه مرتبه دوید وسط میدان دوباره. گفت منم میخوام بیام. این یه دستش خون میریخ، یه دستش شمشیر. دید حریف زن نمیشه، گفت یا ابا عبدالله، آقا جان شما یه چیزی بگوید. ابا عبدالله فرمود خانم برگرد طرف خیمه ها، برگرد طرف خیمه ها. بعد فرمود خدا رحمت کنه شما رو که اینجور از بچه های پیغمبرتون دفاع میکنه. آقای حسین جنگ در گرفت. این زن نمیرفت داخل خیمه، ایستاده بود شوهرش رو تشویق میکرد، میگفت به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدات بشن. قاتل دون طیبین ذریت محمد، یعنی از بچه های پیغمبر دفاع کن. یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. تا وقتی که عبدالله روی زمین افتاد، دوید وسط میدان، نشست بالا سر شوهره، هی گریه میکرد، هی میگفت از تو جدا نمیشوم. یه مرتبه غلام شمر یه عمود آهن به فرق این زن زد، کنار نعش شوهرش به روی زمین افتاد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. اما بگم از وهاب اینا مقدمه است، امشب شب طفلان زینبه، اینا رو مقدمه میخوام برات بگم. وهاب نصرانی تازه مسلمان شده، تازه داماده، با مادر و عروسش اومده کربلا. وقتی میخواست بره میدان، مادرش تشویقش میکرد، اما زنش تازه عروس بود، هی دستشو گرفته بود، میگفت وهاب منو تنها نذار، منو به فراق خودت مبتلا نکن، میدان نرو. مادرش گفت اگه میدان نری شیرمو حلالت نمیکنه. وهاب رفت میدان، یه جنگ نمایانی کرد، دو سه نفر رو از پادر آورد، برگشت طرف مادرش، گفت مادر راضی شدی؟ گفت نه به خدا قسم، تا جلو حسین جان ندی ازت راضی نمیشم. یه مرتبه همسرش اومد جلو، گفت وهاب برو میدان، وهاب برو میدان به جنگ، با آخرین قدرتت هم به جنگ. گفت چی شده خانم، تو که به من میگفتی میدان نرو. گفت آخه یه چیزی شنیدم از حسین، جیگرم آتیش گرفته. گفتیدم یه وقت ابا عبدالله یه نگاهی کرد به لشکر خودش، یه دستی کشید به محاسنش، گفت چقدر اندکن یاران من. خیلی دلم سوخته. چقدر اندکن یاران من و برو میدان، برو از بزر پیغمبر دفاع کن. حسین جان، 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 حسین جان. این نوای میدونی کیه امشب؟ این نوای حضرت زینبه.
حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان.
گفت ای کاش قبول میکردن من زینب رو به جای حسین بکشم.
حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان.
این دو تا نوجوان، یه نوجوان و یه جوان داره خانم زینب تو کربلا. وقت میدان که شد دست اینا رو گرفت اومد خدمت ابا عبدالله. چه خجالتی میکشم و عبدالله،
گفت داداش به بخش چیزی ندارم قربونت کنم. آقا داداش این دو تا گل رو از من قبول کن،
این دو تا قربانی رو از من قبول کن. یا ابا عبدالله اینا رو داد به دست ابا عبدالله، رفت تو خیمه. هر کی از بنی هاشم زمین می افتاد، خانوم زینب می آمد بیرون، یه سری می زد، یه چیزی می گفت به ابا عبدالله. اما این دوتا که افتادن، هر چی ابا عبدالله نگاه می کرد طرف خیمه،
دید خانوم زینب بیرون نمی آمد. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان.
هر مادری دوست داره اون لحظه آخر جوونش رو ببینه، بدنش تو چه حالیه، چه جور جون داده.
حسین جان، 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 حسین جان.